جلسات گذشته این رو داشتیم عرض میکردیم، اگر یه عزم جدی بر سلوک معنوی و روحی در انسان هست که باید بشود و در این مجالس یکی از خاصیت‌ها، یکی از ویژگی‌ها، یکی از توقعات این مجالس این است که این حرکت سلوکی و عزم سلوکی، یعنی که انسان خلاصه به خودش بیاد و شروع بکنه به گونه دیگر زیستن را تجربه بکند. این عزم ها گفتیم احتیاج داره، اینجا علما، بزرگان، عرفا فرمایشی دارن و اون است که عزم اگر بخواهد بماند باید تبدیل به تمرین مداوم بشود. این تمرین مداوم رو اسمش رو در حقیقت میگذارن ریاضت، اسم این رو میذارن ریاضت. این وقتی که میگن باید انسان ریاضت بکشد، ریاضت میدونید که معنی اصلیش هم تو عربی یعنی ورزش. این چیز عجیب غریبی نیست، یعنی باید تبدیل به یه برنامه بشه برای آدم، باید به یک نقاط به عنوان برنامه تأکید بشه، بگه من یک سبدی از یه کارهایی هست، مثلا 5-6 تا کار هست، اینا رو باید یه مقداری روش برنامه‌ریزی بکنم، دقت بکنم، مثلا دقت بکنم و مراقبه بکنم این کارها رو مراقبه بکنم. به این معنا هم نیست که اگر انسان دستش در رفت دیگه اصلا باطل شد همه چی، نه اینجوری نیست. ممکنه انسان یه برنامه‌ای داره و خب اتفاقا شما کسی که به محض اینکه وارد صراط مستقیم بشه و وارد برنامه ریزی میخوره به شیطان، اینو جدی اینجوریه، چون که خود شیطان قسم خورده که لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر صراط مستقیم میشینم، یه کسی بره صراط مستقیم میخوره به شیطان. بر همین نکته از این جهت هست که میشی پسر من میتونم بهش بگم. عرض به خدمتتون که میشه این برنامه‌ریزی مداوم و میخورم به شیطان. اتفاقا در ادعیه اینو ما داریم که میگه الهی کلم و قلت و قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. چجوریه هر موقع من میخوام بگم حالا دیگه میخوام برم نماز خوبی بخونم، چرتم میبره. یعنی به هر جهت انسان تا هم میاد شروع کنه خلاصه یه انگولکی میشه. این به معنای این نیست که از یه تصورشون نیست که خدا ما رو نمیخواد، اصلا ما یه آیتم ما نیست، خلاصه خدا ما رو نمیخواد، نه اینجوری نیست، اینطور نیست. باید انسان برنامه داشته باشه، حالا برنامهشون یه موقعم کاهلی میکنه به این معنی نیست که بزنه اصل سیستم و برنامه رو از بین ببره. رو نماز من این چند روزه یه تأکیدی کردم، تأکید رو نماز هر چقدر بشود دقیقت کم گفتیم راجع به نماز، از اون خلاصه کلیدهاییست که اگر شاه کلیدهاییست که کسایی که اصلا در عرف مسائل عرفانی و سلوکی میخوان بگن که خیلی فوق‌العاده‌ان، اینا رو مثلا میگن خیلی نمازشون آنچنانیه. مثلا آقای خوشبخت نماز آقای خوشبخت، یعنی اینا به نماز شناخته شدن تو، لذا به عنوان شاخص اینو داشته باشید. هر موقع اگر چند تا اتفاق در زندگی آدم افتاد میتونه با این شاخص ها بفهمه که مسیرش درسته یا مسیرش غلطه، یکیش نمازه. اینجوری نمیشه آدم همینجوری ولش کنن بدون شاخص. اگر دید که داره نمازاش خراب میشه، بدونه که مسیر بدی رو انتخاب کرده، مسیر بدی رو داره میره. نماز خودش یکی از شاخص هاست. ببینه همه کارش مثلا داره میکنه، نمازش خیلی نماز در به دری داره میخونه، این معلومه که در حقیقت یه مقداری مسیر داره اشتباهی میره. این یکی از شاخص ها. یکی از شاخص ها رفاقته، رفیق. اگر خودش رو نمیتونه بفهمه، تو رفقاش، تو نزدیکانش یه دوری بزنه میتونه بفهمه. اگر یه مسیر رو انتخاب کرد و دید رفقاش دارن عوض میشن، رفقاش دارن از اون رفقای معنوی چه و چه و اینا دارن تبدیل میشن به رفقای نماز نخونه بی خود بد اخلاق اینه اونه، مثلا آدم منحرف، دارن رفت رفته با کسایی که داره رفیق میشه ایناست. این یک نکته. حالا یکی از نقاطی که خیلی قابلیت تمرکز داره که زن و مرد بهش توجه بکنن، نکته بحث اخلاق و غضب به صورت خاص. غضب یکی از مشکلات امروز خلاصه هممون شده تو زندگی ها، تو خانواده ها، بین شاگرد و استاد، استاد و شاگرد، پدر و بچه، بچه و پدر مادر، همه اینا همین مشکل. خیلی از طلاق ها رو همین داره درست میکنه، همین مشکلات رو همین داره درست میکنه. غضب، گفتن که یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل، ایمان رو، طعم ایمان رو خراب میکنه، ایمان رو خرابش میکنه، همون چیزی که سرکه عسل رو خراب میکنه، ایمان رو خراب میکنه. ممکنه آدم حواسش به خیلی جا هست، به این بحث غضبش و این که من غضب نکنم اینو بیاره تو برنامه. آقا اگه من 4 تا غضب میکردم 3 تا غضب بکنم. غضب از اون چیزاییست که باید شخص برنامه ریزی بکنه براش، باید برنامه ریزی بکنه. خیلی از توفیقات رو تو همین غضبها از آدم میگیرن، خیلی از توفیقات معنوی، مثل لگد زدن به یه چیزیه. خلاصه طرف یه عالمه چیز درست کرده، بعد با یه لگد میشه خرابش کرد. این غضبی همیشه کاری میکنه. خدا رحمت کنه آقای سعادت پرور رو، آقای پهلوانی معروف، شاید سلوکی علامه طباطبایی و نسل علامه طباطبایی جهت سلوکی از طریق ایشون ادامه پیدا کرد. ایشون خودشون میگفتن که در یه وقتی من با خانواده غضب کردم، به من در عالم معنا به من گفتن که 20 سال عقب رفتی. حالا من وقتی اینو میگم، میگم آقا خودت نگیره، ما 20 سال جلو نرفتیم کلن که حالا 20 سال عقب بدیم، ولی به هر جد عقب میبره شخص رو، خراب میکنه، عقب میبره. غضب اینجوریه، غضب نسبت والدین به خصوص، به خصوص نسبت مادر، به خصوص نسبت مادر. اینا رو رفقا اگه پدر مادرتون در قید حیات نیستن که خب حتما تجربه داشتید، تجربه منو داشتید، و اگر در قید حیات هستن قدرشون رو بدونید. یه موقعی چنان دلتون براشون تنگ میشه و میفهمید که خیلی از توفیقات به خاطر دعای مادر بود و الان نیست. قدر مادرتون رو بدونید، اینا گوهرهایی هن که قدر پدر مادر، علل خصوص مادر، اینا گوهرهایی هن که گیر نمیاد دیگه. تا هستن آدم قدرشون نداره، وقتی میرن آدم میبینه پناهی بودن برای آدم. هر چقدر بزرگتر میشه آدم بدتر میشه، بزرگتر میشه هی یتیمتر میشه، هی احتیاجش به مادرش زیادتر میشه. کاش مادرم بود، میرفتم پیش مادرم یه شیرداغ با مادرمو میخوردیم. خدا رحمت کنه، ما سه شنبه ها میرفتیم خدمت مادرمون یه شیرداغی با هم دیگه، یه شیرداغی با هم دیگه میخوردیم. کاش بود مادرمون اینجوری. گاهی چنان به حسرت میکشونه آدم رو که ای کاش بیشتر قدر میدونستم، ای کاش بیشتر احترام نگر میداشتم، ای کاش بچه بهتری بودم برای مادرم، و ای کاش و ای کاش. خیلی مهمه دعا اینا، نفرین اینا، خوش آمدن اینا، خوش نیامدن اینا. خیلی راحت امروزه تو مشاوره ها به ما میگن که آه فلانی مثلا فحش میده به ما، پدر مادر بچه داره فحش میده به پدر مادر، فحش میده. خب شما فکر میکنید که مثلا اینا تأثیری هم داره، این چیزا مثلا انسان روزه بیاد بره بیاد مثلا فلان. حالا آدم نسبت به همسرش، نسبت به بچهش، بچه نسبت به پدر مادرش، نسبت به استادش احترام گذاشتن، غضب نکردن. آقا ما یادمون، بالاخره ما هم تو همین دانشگاه ها درس خوندیم، واقعا ما یادمون نمیومد که این اساتید اونو بدون اسم آقا صدا بکنیم. الان مثلا با یه اسم سخیفی صدا میکنن، بالاخره هر چی اصلا تو خوشت میاد یا خوشت نمیاد، شما حق نداری استاد اینجوری صدا بزنی، ولو این که بیرون داری صدا میزنی، تو روش صدا نمیزنی. استادت بابا شوخی که نیست، تو داری از اون چیز یاد میگیری. اینا نه، ما این کارو نمیکردیم، خیلی اصلا رسم نبود که کسی به استاد توهین کنه مثلا تو چیز، یا به القاب توهین آمیز مثلا صدا بزنه. خدا حفظ بکنه و سلامت بده به آقای حسنزاده آملیشون. خودشون در یه کنگره بود از آخون ملا حسین قلی همدانیشون، خودشون اونجا تعریف کردن. یه موقع تو روستای ایران که روستای خودشون بوده، ایشون میگفتن من خب بالاخره درس و بحث و اینا بوده، زوری استراحتی میکردم. اینا تابستون میرفتن ایران، همون روستای خودشون طرف لاریجان و آمل اونور. بعد میگن که این بچه‌ها خود سر صدا کردن اینا، خلاصه من دیگه هی دیدم نمیتونم بخوام، نمیتونم بخوام، بلند شدم به این بچه‌ها یه تشری رفتم. تشر الله اعظم مفصلی بوده مالا، حالا حتما زدن و اینا هم نداره، یه تشری رفتن مثلا بچه ها. بعد گفتن اومدم بخوام، دیدم خوام نمیبره. اینو تو پرانتز بگم، کسایی که لطیف میشن و تمیز میشن ادراک زد رو سریع انجام میدن، مثل آدم تمیز که سریع میفهمه بوگند گرفته، میفهمه اینجا کثیفه. زد کمال رو متوجه میشن، کما اینکه ماها متوجه خیلی وقت نمیشیم، زد کمال رو متوجه نمیشیم. باید این اشتغالاتمون که میرزه پایین، یا زد کمال رو متوجه میشیم. اونم تو قیامت این اتفاق میفته، انسان زد کمال متوجه میشه، میشم یه چیزایی ریخته تو سبدش خیلی چرک بوده اونا. ایشون میگن که من دیدم خوابم نمیبره، رفتم یه شیرینی گرفتم فلان اینا، اومدم به این بچه‌ها دادم و اینا هم چه، باز دوباره اومدم دیدم نه نمیشه، درست نشد. ایشون میگن من یه خداحافظی با خانواده کردم و رفتم تبریز. گفتم من یه مدتی میرم، مثل 3-4 روزی میرم و میام. رفتم پیش استادم استاد حسن الهی، اینو آقای حسن‌زاده خودشون تعریف میکنن. رفتم پیش استادم استاد حسن الهی که میشه برادر علامه طباطبایی. میگن اگر از علامه طباطبایی بالاتر نبود، پایینتر نبود، خیلی شخصیت مبرزی بود در فقه و اصول و عرفان اینا، منتها بالاخره این شاهد بازاری و این پردنشین باشه، خدا اینجوری میخواست برای استاد حسن الهی. و رفتم در خونه استاد حسن الهی، در زدم، ایشون اومدن یهو دیدن من هستم. گفتن آقای حسن زاده، آقا شما تبریز این موقع فرام؟ گفتن میام خدمتتون عرض میکنم. نشستیم تا اومدن من یه حرف بزنم، گفتن که آقای حسن زاده شما چی کار کردی؟ گفتن چطور؟ گفت آقای قاضی اینجا بود. حالا آقای قاضی از دنیا رفته، آقای قاضی اینجا بود، به من گفتن که این حسنزاده میخواد با این کاراش امام زمان ببینه. چی کار کردی مگه؟ گفتش همون کاری کردم که باعثش اومدم. حالا این حسنزاده با این کاراش میخواد امام زمان ببینه؟ یعنی نمیشه آقا جان، اینا بی پاسخ باقی نمیمونه. کسی سر خانواده داد و بیداد بکنه، اوقات تلخی بکنه، هوار بکشه، اونو بزنه، این چی بکنه، اینا موقع میشه آدم به کمالات برسه؟ خب نمیشه دیگه، نمیشه. لذا این کوتاه آمدن ها، این صلح کردن ها، ببینید تو خانواده گفتن صلح. صلح یعنی چی؟ یعنی کوتاه آمدن، یعنی از حقوق شخصی شدم کوتاه بیاد. ممکنه حق با شما باشه، واقعا ممکنه حق با شما باشه، ولی چرا گفتن صلح؟ صلح یعنی همه از حقوقش میخواد کوتاه بیان، کوتاه بیا. اگر تونستیم کوتاه بیایم، اگر همین الان تونستیم این کار بکنیم، یه زندگی موفق میشه. زندگی یعنی توش کوتاه آمدن. و اون موقع چنانچه این غضب در ما بماند و برنامه ریزی نشود، حالا یه موقعی در رفته استغفار، عذرخواهی، فلان، همه اینا سرجه، ولی یه موقعی طرف اصلا به این خیالش هم نیست که مثلا بابا این چیزی که تو داری خانواده، این اخلاقی که تو داری خانواده ازت به عذابن، رسمن ازت به عذابن، برو به سمت یک سلوکی که خانواده راضی باشن ازت، خانواده ازت راضی باشن، میگن باریکالله اخلاقش بهتر شده، هیئت رفته اخلاقش بهتر شده، دیگه داد و بیداد نمی کنه، بابت یه قضایی که میذارن جلوش اینقدر اوقات تلخی نمی کنه که حالا شور شده یا شور نشده یا ریگ داره یا نداره. اینا من چون مشاورم اینا رو میشنوم، اصلا آدم دود از سر کلش بلند میشه که بابت یه قضا مثلا این دیگه قیصریه رو با آتیش میکشه که مثلا این قضا چرا مثلا این مزهیه، چرا خونه این گوشش کثیفه، خب خود بلندش تمیز بکن، چرا اینجا اینجوریه. اینا ببینید، و غضب کردن، سرخ شدن، باد رگ باد کردن، اینا اینجوری زندگی، نه زندگی زندگی میشود، میشود همین دعواهایی که گاهی اوقات حالا دیگه شأن شما عجله، دور از جون شما، طرف مثلا تو همین بچه حزب الله فلان اینا چیز پرت میکنه، چاقو پرت میکنه، بابا مگه گانگستری، مگه چه کاری مثلا میکنی؟ چرا؟ چون که کار نکرده رو خودش، کار نکرده، آدم بی صبری شده، کار نکرده. هم زندگی زندگی نمیشه، همینی که حتما در آخرت پای آدم گیره، هم سلوک آدم سلوک نمیشه. بعد اهل عف، اهل صفح، با این آیه قرآن تموم میکنم. استاد عزیز ما شفاه الله انشالله، حضرت آیت الله جاودان، ایشون مرتب این رو شب قدر این آیه رو میخونن که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. بعد عف بکنید، بعد صفح بکنید، دوست ندارید خدا عف و صفح کنه. معلومه، ایشون میگفتن معلومه، اگر خدا بخواد عفو و صفح بکنه از کسی، نگاه میکنه میبینه ببینه تو اهل عفو و صفح هستی یا نه. اگه اهل عفو و صفح هستی، در معرض عفو و صفح الهی هستی. میگه فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. دوست دارید خدا شما رو ببخشه؟ اگه دوست دارید خدا شما رو ببخشه، عفو و صفح کن. پس معلومه خدا داره نگاه میکنه ببینه تو داری چیکار میکنی. اگه اون کاری که داری میکنی عفو و صفحه، خدا هم میگه این بنده من اهل عفو و صفحه، پس منم اهل عفو و صفحه. میگه سه کلید، آقا اینو به عنوان کلید در نظر بگیرید، مسئله غضب رو. دیگه نمیخوام داستان خاطره فلان اینا زیاد تعریف کنم، ولی همین داستان معروف سعد ابن معاذ رو که رزمنده بوده، عددی بوده، سعد ابن معاذ عددی بوده، تقریبا جز شهدای احزاب، تیر خورده تو احزاب، بعدن به رحمت خدا رفت، چیزی بوده، حضرت تشییع کردن پیغمبر، تشییع کردن بدون که بلا حذاءن ولا رداءن، بدون کفش و نمیدونم عبا و عبا و عمام و اینجوری، یعنی اومدن این ور تابوت رو بگیرن، اون ور تابوت رو بگیرن، چیکار بکنن؟ بعد خودشون رفتن دفن کردن، تلقین خوندن، چیکار که خیلی تعویلش گرفتن. بعد که مادر سعد ابن معاذ میگه که یا سعد هنی الک الجنه، بهش گوارات باد، حضرت به مادر سعد میگن که یا ام سعد لا تجزمی، تون نرو، الان سعد دوچار فشار قبره. بعد بقیه یه جا گیر میان آقا این تشییتون چیه؟ این چیه؟ این چی بود؟ میگن به خاطر اینکه که ما اهلهی خلق و سوئن، آدم بد اخلاقی بود به خانواده، لذا یعنی دوچار فشار قبره. نمیگن لزومن جهنم میره و فلانه، ولی بالاخره باید یه خورده بچلوننش، باید یه کیسه سفت سعد ابن معاذ لازم داره تا بتونه بره بهشت. خب میگن الان دوچار عذاب قبره، دوچار فشار قبره. پس اینو به عنوان کلید جدی 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 بیاریم تو دستور کارمون. خدا انشالله توفیق بده به عظمت این شبها و این زندگی خوش امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، عظمت این زندگی ها، به حسن این زندگی، خدا انشالله زندگی ها ما رو درست بکنه، اوضاع احوال ما رو درست بکنه، روابط فردیمون رو درست بکنه، روابط اجتماعیمون رو درست بکنه. میبینی اصلا دو تا ماشین روبرو هم دیگه قرار میگیرن، اوه شان عالم رو به هم دیگه میکشن. اصلا آدم میبینه فوه شان عالم رو به هم دیگه میکشن. این خب معلومه کار نکردیم رو اخلاقمون، کار نکردیم. این صلوات محمد بفرما. چون وقت کمه، من عرضم جلسات گذشته این بود، آقا دفاع از حریم ولایت تکی نیست، حرف مهمیه. تکیش حتی اگر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، یهو میبینی جواب نمیده. حضرت همه کار کرد، مبارزه مثبت کرد، مبارزه منفی کرد، مبارزه رسانه‌ای کرد. شما حضرت کم نذاشت که تو همین مدت 75 یا 95 روز شما نگاه کنید ببینید حضرت صدیقه چه کارهایی کرده. حالا این کار همینه که الان من یادمه. یک، رفته در خونه مهاجرین انصار یار جور کنه، چون که دیده بود که حضرت علی میگه من اگه یار داشتم قیام میکردم. در خونه انصار میگشت برای اینکه یار جور کنه. رفت خطبه در فدک خوند، خطبه فدکیه، اون عظمت چیزو به پا کرد. در مسجد وقتی که امیرالمومنین و عمامش رو گردنش پیچیدن و کشان کشان بردنش مسجد، رفت مسجد اونجا باز دوری خطبه خواند و گفت نفرین میکنم اگه ولش، چون که شمشیر رو برداشتن که علی رو بکشن، گفت اگه این رهاش نکنی نفرین میکنم. که شروع کرد به نفرین کردن، حضرت به سلمان گفت سلمان برو به فاطمه بگو نفرین نکنه، من مدینه رو میبینم داره پایاش میلرزه، بگو نفرین نکنه. که اونجا چه مظلومیتی داره حضرت صدیقه طاهره، طاهره سلام الله علیه، میگه من از ناقه صالح کمتر نیستم. من از ناقه، خودشو با ناقه صالح مقایسه میکنه، میگه من از ناقه صالح کمتر نیستم. این دوتا بچه منم، این حسن و حسینم، از بچه شطور کمتر نیستن. ببینید به چه روزگار. خب حسنه اینو با بچه شطور مقایسه میکنه. میاد یه سایبون میزنه کنار بقی سر راه کاروانا، کار رسانه‌ای میکنه، میشینه اون زیر گریه میکنه. هر کاروانی رد میشه میگه این کیه داره اینجا گریه میکنه، یعنی دختر پیغمبره. میان عیادتش اقرار میگیره، میگه شما پشت مبارکشون میکنه، اقرار میگیره، میگه شما این روایت از پدرم که شنیدید که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اینو که شنیدید؟ میگه آره کیه نشنیده؟ میگه من به شما غضب کردم. اقرار میگیره، سکوت میکنه، با هیچ کی حرف نمیزنه. این مبارزه منفی پدر همه رو در میاره. گریه میکنه، انقدر گریه میکنه که میگن به علی که به همسرت بگو، به فاطمه بگو، یا شب گریه کنه یا روز، امانو بریده از مدینه. به بلال میگه بلال عزام بگو. بلال چون که در حقیقت تبعید شده بود به شام و بعد به دلیلی برمیگرده تو همین فاصله، چون که بلال دیگه اذان نمی گفت، هر چقدر فشار آوردن بهش اذان نمی گفت به اعتراض. به بلال میگن بلال اذان، وقتی میاد میگن حضرت فاطمه میگه تو اذان بگو، اذان که میگه مردم مدینه میترکن، یک بار دیگه یاد پیغمبر، یاد پیغمبر زنده میکنه. آخرش هم میگه منو شب غسل بدید و شب دفن کنید. اینو برای همه میگذاره این سوال رو که آقا یه دختر مگه بیشتر داشت پیغمبر؟ کو کو قبرش؟ آقا هر مبارزه مثبت و منفی بگی حضرت میکنه، ولی تهش مسیر تاریخ همونجوری میره. چرا؟ به خاطر این که ما احتیاجی به شبکه امامت داریم، به احتیاجی به امامان میانی داریم. این حرف دیشب بود که اونا چجوری تهیه میشن این امامان میانی، که آب تعبیر میکنه به حلقه میانی، حلقه های میانی، که مجبور نشه آقا هی هزینه بده، مجبور یعنی هزینه رو متوجه ولی نکنی، باید این حلقه ها توجیه کنن. این حلقه ها دوتا ویژگی باید داشته باشن تا بشن امام. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، که هدایت رو از اولی الامر دارن میگیرن و هدایت میکنن. یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. هم اهل صبر و پایمردی باید باشن، اهل صبر و پایمردی، هم اهل اینی که مدتها بر بصیرت باید حرکت کرده باشن. و کانو با آیاتنا یوقنون، گفتم فعل مضارع با کانم میشه ماضی استمراری، یعنی باید اهل بصیرت باشن. بصیرت صبر، اینی که این فرمایش آقا زیاد میگن که لا یحمل هذا الالم الا اهل بصر و صبر، هم بصر میخواد هم صبر میخواد، بصیرت میخواد. طرف شما عزیز من نمیشه که شما معارف ندونی، معارف انقلاب رو ندونی، مطالعه و مباحثه امامین انقلاب رو نکرده باشی و انقلاب رو موقع شناخته باشی، و یا نه همین سیاسیون میذارنت سر کار. شما باید منظومه فکر رو باید شناخته باشی که بعدن اگه گفتن این نظر آقاست، بفهمی این نظر آقاست یا نظر آقا نیست. و اینا همین سیاسیون چنان دروغهایی تحویلت میدن که میگن نظر آقا الان اینه. کی شنیده؟ میگن از اونجا از یه کانالی شنیده شده. از یه کانالی شنیده شده که نظر آقا الان اینه. تو هم فریب میخوری؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بصیرت نداری، امامین انقلاب رو کار نکردی، معارف قرآن رو کار نکردی روش، فریب میخوری. وقتی میگن اینجوریه فهم میکنی اینجوریه، در صورتی که باید بر اساس یقین، یقین با بصیرت شخص مدتها حرکت کرده، فهمیده باشه متد فکری آقا رو، باید فهمیده باشه. نمیشه بگر نه کسی متد فکری آقا رو نفهمیده باشه، نمیشه. باید این رو وایس مقایسه بکنه، مطالعه بکنه، درس بگیره. آقا خدا رحمت کنه آقای حق شناس رو، ایشون بارها بارها شاید هر هفته میخوندن این روایت رو که خلاصه افل لکل مسلم لا یجعل فی کل جماعت یوما یتفقه فی امر دینه. اوف به هر مسلمونی که یه روز از هفتهشو نذاره که ژرف بشه تو دینش، باید دینشو بفهمه، باید بفهمه، نمیشه نفهمه. این اگر بفهمد اون موقع گول اینو نمیخوره که برگردن از مرکز اطلاع رسانی بگن که اصلا آقا با برجام موافقه، بعد یه مجلسی رو یهو میبره سر کار، بعد آقا وقتی میاد وسط میگه من که از اولش مخالف بودم. اه همه گفتن شما موافق بودید که نه من موافق نبودم، از اولش مخالف بودم. میبینی من گفتم، عرض کردم، من یه موقعی تعجب میکردم در قرآن چجوری میشه یه سامری برگرده یه گوساله درست کنه بعد به ملت بگه آقا هادا اله حکم و اله موسا، نظر مقام معظم موسا همینه دقیقا، و ملت هم باور بکنن. چجوری ممکنه اصلا اصلا باورم نمیشد، مگه میشه آخه هم چیز بشه؟ دیدیم تو همین قضایه شده و دارم میشه. کیک گفت آقا بصیرت یعنی بر اساس اطلاعات آیات شما بتوانی، بر اساس بیانات بتوانی تحلیل بکنی وضعیت رو که الان چه باید کرد، نه بر اساس خبر کیک و کیک و یه سری اخبار پشت پرده و نمه از یه حرفا. کسی اگه تونست تحلیل بکنه بر اساس صحبت‌های مستقیم سریع شفاف از امامین انقلاب، از پشتوانه‌ها و سندهای پشتیبان اینا به نام آیات، اگه تونست تحلیل بکنه، این میتونه امام میانی باشه و اینا یوهای پاپس میکشه در لحظات حساس. این عمار میدونی که در همین سه نفر عمار جزش نیست، همین سه نفری که در حقیقت ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، عمار جزش نیست، مقداد هست، سلمان هست، ابوذر هست. عمار نه، عمار کجاست؟ گفتن عمار یه چی تو دلش رفیه اوه، نکنه مثلا فلان، نکنه الان مثلا نباید. خوام بهتون بگم هر چقدر کار حساس تر باشه، حاضر این اماره به اون عظمته، اماره به اون عظمته، خودش تقریبا یه جوری شاخصه. این گروه ها باید درست بشن، این امامان میانی و تشکیلات امامان میانی که کار رو میفهمن، حرف رو میفهمن و میان پیاده میکنن و دنبال پیاده سازی هن. و اون موقع آدم های باید باشن بسیار آدم های خشنون فی ذات الله، چون که کاره شما تو کار باید یه پخ بکنن طرف ها، نباید بگیه قدر منو ندونستم من دیگه احساس بکنم دیگه الان، نه، آدم های سرسخت سجون لازمه که وایسن تو این کار و تمام سختی هاشم به جان بخرن و این کار علمی که هست باید بلند کنن ببرن، وگرنه همین میشود که میشود. گناه ها، اینو بدونید، اینو حرف آخرم در این شب، گناه ها توبه کردن ها را سخت میکنه، اینو بدونید. کما این که من بارها سر بحث همین انتقام سخت اینو عرض کردم که اون موقع همه گفتن انتقام سخت گرفتیم، ما گفتیم آقا انتقام سخت نبود، خدا آقا هم گفتن نبود. حالا شرایط میره به سمتی اصلا شما دیگه میتونی انتقام بگیری؟ خیلی وقتا میبینید سخت توبه کردن. شما تاریخ اسلام رو ببینید، تاریخ اسلام رو ببینید، شما قرار بوده تا اومدن مدینه باید حمله میکردن به مکه، سوره بقره، نکردن، رفت داستان تو جنگ بدر و احد و نمیدونم احزاب و فلان اینا، یعنی این مسیر صاف رو باید میرفتن میزدن به هدف، میزدن میرفتن تو هدف، تموم شده، اصلا کار مسئله اسلام تموم شده بود، رفت نکردن. خدا گفت حالا نکردی، یه مسیر جدید برات باز میکنم، حالا برو به جنگ بدر، برو به جنگ احد، برو به جنگ خندق، بعد برو اونجا صلح حدیبیه، بعد اونجا تا فتح مکه. حالا چی موند رو دستت؟ باز داره فتح مکه. همون اتفاقی که قبلا باید میافتاد افتاد، با یه عالمه پیش در پیشی که رفتی، تازه تهش یه عالمه گروه منافقون و مرجفون و فل مدینه و فی قلوب مرض و فلان اینا مون رو دست سیستم که آخرش شد همینی که شد. فکر میکنی توبه ساده است؟ یک امتی اگر توبه نکنه و گناه بکنه و عصیان بکنه، در فضای از توبه میره که حتی اگر بتونه توبه بکنه، درد و خونریزیش باقی میمونه. میگم نتیجهش همین، شما سوره بقره، یه موقع یکی از علما گفت نه کجای بقره میگی؟ آوردم این آیات 190 خورده ای، گفتم از اینجا، همون جایی که دارن میگن آ برگردید برید حج، یسالونک عن الاهله، از اون آیات که میگن خدا میگه قل هی مواقیت للناس والحج، این مواقیت و حج، بعدش هم میگه آقا ما رو نپیچون، حرف ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر تأتوا البیوت من ابوابها، در صافش بدم، داری میپیچونی سیستم ها، فکر نکن ما نمیفهمیم. اونجا باید میزدن مکه رو میگرفتن، نکردن، قضیه رفت تو یک عالمه جنگ، یک عالمه خونریزی، یه عالمه هزینه. تش چی شد؟ تقریبا هیچی تش شد. همون فتح مکه که باید سال اول اتفاق میفتاد با یه عالمه عنوان رو دست سیستم. این همون است که وقتی که موسی گفتش که برید این سرزمین مقدس رو بگیرید، نرفتن، گفت برید 40 سال تو بیابونا، برید 40 سال تو بیابونا، تیه فلان اینا، احزاب اینا رو تشکیل دادیم، همه اینا رو تشکیل دادیم. حضرت موسی تو اون تیه مرد به رحمت خدا رفت، وصی او یوشع در حقیقت شد وصی. گفتن آی یوشع الان تکلیفمون چیه؟ گفت چی بود، بریم قبله رو بگیریم دیگه. همین تکلیفون که عوض نشد که، بود بریم قبله رو بگیریم. رفتن قبله رو گرفتن، گرفتن، تهش چی مون؟ هیچی. تهش مون که رفتن یه قبله رو گرفتن با حالت دنیوی که یه حکومت دنیوی تشکیل بدن، باشه هم شد افتضاحی که بنی اسرائیل بار آورد. اون آدم ها وقتی که نیستن، آقا یه موقعی ممکنه شما توبه کنی از یه اتفاقی، از یه انتخابی، از یه چیزی توبه بکنی، حتی اون توبه شما رو در مسیر صلاح و فلاح بندازه، ولی کلن درد و خونریزیش بمونه برای سیستم. توبه به همین راحتی نیست. سعی کنیم گناه نکنیم، سعی کنیم آدم هایی درست بکنیم، آدم هایی باشیم که اون شبکه ولایت و امامت رو درست کنه و امامان میانی رو درست کنه، که آقا که تو رسانه حرف میزنه حرفی زمین نمونه، تو اقتصاد حرف میزنه حرفی زمین مونه، تو اونجا حرف میزنه حرفی زمین مونه، یه جا هم که اصلا نباید حرف بزنه همه خوش رو میکشن که شما باید هزینه شو بده سر بنزین، سر فایزر، چیزی که باید وزیر بگه، معاون وزیر بگه، رئیس جمهور بگه، سخنگو بگه، نمیگه، آقا هزینه‌ش میده. اینجوری میشه. مال اینی که یار نی، وقتی یار به اندازه کافی نیست، یعنی اتفاقات هم همینجوری همینجوری میفته. حالا ما بر سر عزای حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها نشستیم، ولی عزایی که اینجوری شده، تبدیل شد به اینی که او همه کار کرد، او همه کار کرد. این بله، این حجت الله دیگه. امام عسکری میگن نحن حجج الله علیکم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. ما حجت بر مردم، مادرمون حجت بر ماست. خیلی این حرف. حضرت مهدی میفرمان که لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، مادر ما اسوه حسنه ماست. توی استقرار دین، تو دفاع از ولایت، این اسوه حسنه، این اسوه حسنه باید همراه با یه تشکیلاتی بشه، وگرنه نتیجه میشود همین نتیجه‌ای که شده است. انشالله که خدا ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط بين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا السؤال احسان ولی حافظ و قائدا و ناصرا و دلیلا الان باید آهسته گریه بکنی تو خونه علی. به بچه ها گفته یاسینای عربی رو بکنی تو دهنتون، آروم آروم گریه کنی. یه وقت میبینن خودش فریاد زد، سرگذاش بدی و چی شد آجا؟ چرا 95 روز به من نگفت؟ این لحظات لحظات غربت علی، علی داره گریه میکنه، فاطمه هم داره گریه میکنه، فاطمه یه زهرا چشاشو باز میکنه. امیرالمومنین به حضرت زهرا میفرماید من دارم گریه میکنم به خاطر اینکه تو رو دارم از دست میدم، تو که داری میری پیش پیغمبر برا چی گریه میکنی؟ گفت علی من برا غربت تو گریه میکنم، اگر میتوانی،
اگه میشه،
اگر می توانیم بمانیم عزیزم تو خیلی جوانی، خدا رحمت کنه آج آقا مجتبی تهرانی رو، شریک روزه ها کنیم شب 23 آخر عمرشون تو مسجد جامع بازار. فرمودن اجتهاد به کنار، فتوا به کنار، مرجعیت به کنار، علم و کتاب به کنار، بخوام از زبان علی روزه بخوانم. دیگه داره به این در خیره میشه، آخ وای منو، وای منو، آخ میخه درو سینه زهرای من. فاطمه جان در وسط کوچه زرا میزنه، کاش به جای تو مرا میزدن. همه بگن و
حسین من بیا این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جامان درا با خود ببر حسین من حسین من حسین من